سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی سیامک و محمد باقر نمازی شد. پنتاگون داعش را متهم کرد که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. و کاوشگر مشترک اروپا و روسیه قرار است فردا بر سطح مریخ فرود آید. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری سیامک و محمد باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی شد که روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه نسبت به سلامت جسمی محمد باقر نمازی 80 ساله ابراز نگرانی کرده است.
ما در کنار سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان حقوق بشر خواهان آزادی فوری همه آمریکایی‌ها از جمله سیامک و محمد باقر نمازی هستیم که در ایران در بازداشت به سر می‌برند.
این بیانیه همچنین خواهان همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون، بازرگان آمریکایی شده است که از سال 2007 در جزیره کیش ناپدید شد. سیامک نمازی مهر ماه سال گذشته در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، گروه حکومت اسلامی داعش را متهم کرد که در موسل از هزاران غیر نظامی ساکن این شهر به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت شبه نظامیان داعش در چند هفته اخیر مانع خروج و تغییر مکان ساکنان موسل شدند. به گفته امدادرسانان بین المللی احتمال دارد داعش از حدود 1,500,000 تن ساکنان شهر به عنوان سپر انسانی استفاده کند. همچنین هشدار داده شده که تندروهای داعش ممکن است مانند گذشته از سلاح شیمیایی هم در حملات خود استفاده کنند. فضاپیمای کاوشگر مشترک اروپا و روسیه انتظار می‌رود فردا در سطح کره مریخ فرود آید. کاوشگر چند میلیارد دلاری موسوم به شیاپارلی بخشی از پروژه اگزومارس آژانس فضایی اروپا و سازمان راسکاسموس روسیه است. این فضاپیمای کنترل از راه دور و بدون سرنشین با هدف یافتن آثاری از زندگی بر روی سیاره مریخ در ماه مارس 2016، 7 ماه پیش، سفر خود را آغاز کرد. مراحل عملیات این کاوشگر از مرکزی در شهر دارمشتات آلمان توسط دانشمندان هدایت می شود. سازمان ملل اعلام کرد منتظر آتش‌بس و همینطور تضمین امنیتی کامل از سوی روسیه و دیگر گروه هاست تا بتواند برای کمک رسانی های بشر دوستانه وارد حلب شود. جنز لیکر، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت آتش‌بس یک طرف کافی نیست و همه طرف‌های درگیر باید برای برقراری آتش‌بس تضمین بدهند. روز دوشنبه روسیه اعلام کرد از روز پنجشنبه یک آتش‌بس 8 ساعته را به صورت یک جانبه در حلب به اجرا می‌گذارد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در تازه‌ترین انتقاد خود از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری، او را متهم کرد که در اذهان عمومی بذر تردید و سوءظن درباره صحت انتخابات می‌کارد. آقای اوباما هشدارهای پیشگیرانه آقای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات را امری بی‌سابقه در تاریخ مدرن سیاست آمریکا خواند.
من از آقای ترامپ دعوت میکنم که شکوه و گلایه رو کنار بگذاره و تلاش کنه در این انتخابات برای خودش رأی بگیره.
رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در یک نشست خبری و در کنار نخست وزیر ایتالیا آقای ترامپ را متهم کرد که تحسین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و تمجید از سیاست‌های او را تا اندازه‌ای به کار برده که در حیات سیاسی آمریکا سابقه نداشته است. دونالد ترامپ بارها باراک اوباما و هیلاری کلینتون را به خاطر سردی روابط آمریکا با روسیه مورد انتقاد قرار داده است. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
وقتی که سارا دنیس دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعت‌ها پیش در انتظار گشودنش بودند را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
نوبل ادبی 2016 اهدا می شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی. مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه‌سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. اما برنده شدن باب دیلن بسیار بیش از همه سالهای اخیر که اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبی در میان مخالفان و موافقانش مناقشه برمی‌انگیخت، موجب بحث و جدل شده است. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه از علیرضا آبیز، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خب آقای آبیز، به نظر میاد که جایزه نوبل ادبی 2016 خیلی فراتر از مجادلات و مناقشاتی که سالهای پیشین درباره برندگان جایزه نوبل ادبی همیشه ایجاد میکرد، امسال در یک موقعیت کاملا متفاوتی نقدها و مخالفتها داره اعمال میشه با برنده نوبل ادبی امسال باب دیلن.
بله همینطوره. نکته اینه که آکادمی سوئد در دادن این جایزه دیلن رو یکی از شاعران بزرگ در سنت زبان و ادبیات انگلیسی تلقی کرده و به این دلیل بهش جایزه داده، یعنی در واقع به عنوان یک شاعر. اما در این حال در مصاحبه‌ای که دبیر دائمی این جایزه داشت، در پاسخ به انتقاداتی که مثلا دایلان بیش از اینی که شاعر باشه یک آوازخوان و یا یک موسیقیدان هست، اشاره کرد که در یونان کهن هم سافو و هومر شعرهاشون رو به آواز میخوندن یا کسانی شعرهای اونها رو میخوندن، و اما این بی معنی نیستش که اینها ادبیات نیست، ما امروز اونها رو به عنوان ادبیات میخونیم. در مقابل مخالفین استدلال میکنن که اولا اشاره به ادبیات کهن 5000 سال پیش مقایسه مناسبی نیست با اون چیزی که ما در امروز در عالم موسیقی راک و موسیقی فرهنگ پاپ و گسترش وحشتناک اون در ذهنیت و ذائقه عامه باهاش سر و کار داریم. برای اینکه انسان مدرن و امروزی هیچ گونه تجربه موسیقایی و ذهنی از اون اجراهایی که مثلا در گذشته از شعر صافو می شده در ذهن نداره و نخستین تجربه اون با اینها به عنوان متن بوده، در حالی که تجربه جهان معاصر و تجربه خوانندگان از باب دیلن قبل از این که از طریق لیریکاش و خوندن لیریکاش بوده باشه، در واقع از طریق شنیدن اونها بوده. و اصلا امکان یک قضاوت منصفانه وقتی که شما برای سالان طولانی مجذوب و مفتون صدای یک فرد یا آواز یک فرد یا شخصیت یک فرد، اون هم یک راک استار، یک آیکن بودید، خیلی آسون نیست که بتونید اینها رو با نوشته‌های شعری یک آدم دیگه که فقط روی کاغذ منتشر شده و از هیچ کدوم از این اصطلاح امکانات ثانویه مثل صدا، موسیقی و اینها بهره‌ای نداشته، بتونید مقایسه بکنید و بعد تصمیم منصفانه بگیرید. نکته اینه که در گذشته هم مجادلاتی بوده به دلیل اینکه در هر حال جایزه ادبی تا حد زیادی سلیقه درش دخالت میکنه، ولی امسال نکته اینه که یکی از ایراداتی که به کمیته نوبل میگیرن این هست که در اساسنامه کمیته نوبل و در وصیت‌نامه نوبل جایزه نوبل معمولا قرار بوده به کسی داده بشه که برجسته ترین اثر خلاقه رو در اون سال، در سال پیش از اعطای جایزه خلق بکنه، و در صورتی به آثار پیشین میدادن که این آثار در زمان خودشون قدر و اهمیتشون شناخته نشده باشه و کشف دوباره اونها به یک خیر عمومی منجر بشه و یا بتونه به اصطلاح به پیشبرد ادبیات کمک بکنه. در مورد باب دیلن این مطرح است که ایشون از حد اکثر شهرت ممکنه در عرصه موسیقی برخوردار بوده، بیشترین جوایز رو در اون عرصه گرفته، پرفروش بوده و کاملا مطرح بوده و کار جدیدی نکرده که به ادبیات اضافه بکنه.
خب بسیار خب، شما خودتون آیا آبیز در ادبیات انگلیسی در بریتانیا بالاترین سطح دانشگاهی رو کار کردید، آیا شعرهای باب دیلن رو چقدر واجد ارزش‌های ادبی که دربارش گفته میشه، چقدر واقعا این پذیرفته است در جهان انگلیسی زبان؟
باب دیلن به نظر من شاعر خیلی خوبی است. بهترین کارش از نظر من همون کتاب تارانتولا یا روتیل هست که در سال 1965-66 نوشته و در 1971 به چاپ رسیده. قبل از اون البته به طور زیرزمینی منتشر شده بود. این کتاب در زمان خودش البته توجه زیادی جلب نکرد، اما اثر پیشرویی بود. تقریبا تحت تاثیر شعر شاعران نسل بیت بود، نثر شعر منصور و در این حال سرشار از تصاویر سورئالیستی و مبتنی بر یک نوع جریان سیال ذهن.
ما میدونیم که کارهای ترانه‌های دیلن رو در حتی بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی تدریس شده یا طرح شده، در موردشون تحلیل‌های دانشگاهی هم داریم. آیا این کافی نیست که او رو و حتی اگر مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل کارهایی در این سطح داده باشه که بتونه وارد آکادمی بشه رو الان تجلیل بکنن؟
نه به نظر من نیست، برای اینکه اولا هدف جایزه نوبل تجلیل دستاوردهای یک عمر یک آدم نیست. نکته مهم اینه، هدف جایزه نوبل طبق اساسنامه اون اینه که به افراد آزادی خلاقیت بیشتر بدن، به کسی که تقریبا در پایان عمر خلاقیت ادبیش هست به خاطر آثاری که 50 سال پیش خلق کرده، حتی اگر واجد ارزش ادبی خیلی بالایی باشه، در صورتی جایزه نوبل بایستی بدن که کشف دوباره اون آثار امروز بتونه به یک جنبش جدیدی، به یک حرکت جدیدی منجر بشه.
خیلی از منتقدین اعتقادشون بر این است که همه اینا رو هم که بذاریم کنار، در حال حاضر نویسندگان بسیار تاثیرگذاری در قید حیاتن که آثارشون ادبیات رو گام‌ها به لو برده، از فیلیپ راس در خود امریکا تا جویس کارول اوتس یا اسماعیل کادار در اروپا و نام‌های دیگری مثل نگوگی و تیانگو که یک نویسنده کنیایی هست و مثلا خاویر ماریاس از اسپانیا، جان فاس از نروژ یا کون شاعر کره‌ای که زندانی سیاسی و چهره جهانی هم است. علاوه بر اونها کسایی مثل کندرا یا مثلا مثل موراکامی هستن که ازشون اسم برده میشه. به هر حال گفته میشه که جهان ادبیات الان چهره‌های بسیار بزرگی داره ولی اونها رو نوبل ندیده گرفته. آیا اونها هم واقعا نیاز به نوبل دارن؟ اگر با همین استدلال بریم سراغ این موضوع، کسانی که در این سطح مشهور میشن دیگه چه نیازی به نوبل دارن؟
ببین، نکته اینه که هدف اصلی این رو می‌خواستم بگم، اتفاقا هدف اصلی نوبل و در گذشته عملکرد سالهای اولیه نوبل این بود که معمولا به نویسندگان جوانتری که در اوج خلاقیت خودشون بودن جایزه میدادن. برای مثال رودیارد کیپلینگ در 43 سالگی، آلبرت کامو در 44 سالگی، سینکلر لوئیس در 45 سالگی، برادسکی در 47 سالگی، رومن رولان در 49 سالگی، اینها در این سنین جایزه نوبل گرفتند که معمولا کسانی بودند که یک یا دو تا کتاب خیلی خوب خلق کرده بودند و جایزه نوبل میتونست هم به اونها امکان خلاقیت بیشتر بده و همین که یک راهی برای نویسندگان جوان دیگه پیش پا بذاره. در سالیان اخیر در مواردی جایزه نوبل این کار رو کرده، مثلا جایزه به اورهان پاموک، و این جوایز خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی مثلا جایزه به اورهان پاموک در ادبیات ترکیه و نقش ادبیات ترکیه و جایگاهش در جهان به راستی مؤثر بوده. نقش به نظر من هدف اصلی جایزه نوبل باید این باشه. من موافق نیستم که به دستاورد یک نویسنده مثلا همین حتی فیلیپ راس جایزه نوبل بدن. بهتره که به یک کسی جایزه نوبل بدن از میان نسل‌های جوان‌تر که پیشنهادات نوعی میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌فر بود با علیرضا آبیس، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، درباره جایزه ادبی نوبل 2016. سپاس که همراه این برنامه بودید. تا هفته بعد. Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.